بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذا باب التعجب و له سیغ کثیره. فرمایند به افعل انطق بعد ما تعجبا اوجع به افعل قبل مجرور ببا و تل و افعل سبنه کما اوفا خلیننا و اصدق به ما و حذف ما منه تعجب تستبح ان کان عند الحذف معناه یده و فی کل الفعلین قد من لزما من اتصرف به حکم حتما. بعد از باب صفت مشبه، باب تعجب رو جناب ابن مالک و سیوطی پیگیری می کنند. تتمه از بحثی که جلسه قبل عرض کردیم باقی ماند. این تتمه رو که یک جمع‌بندی عرایض هست من سریعا عرض بکنم و به امید خداوند وارد بحث جدید بشیم. محضر عزیزانم عرض بکنم که در صفت مشبه عرض کردیم دلالتش بر معنا علی وجه ثبوت هست که در ظاهر عبارات آقایان دو نظریه عمده وجود داره. یک نظر این که بر وجه ثبوت دلالت می کند بر معنا صفت مشبهه، یعنی بر مطلق اتصاف ذاتی به حدثی دلالت می کنه. محضر شما عرض بکنم که در مقابل نظر دوم که دلالتش را بر معنا استمراری می داند، به تعبیری که بعضی ها صراحتن داشتن مقید است به ازمنه ثلاثه، لیکن با عرائضی که مطرح شد و نتیجهی که گرفته شد با توجه به خصوصا مشکلاتی که اون نظر قائل به استمرار طبیعتا خواهد داشت و دچار خواهد شد، نتیجهی که ما رسیدیم این شد که معنای ثبوتی دوام و استمرار مراد نیست، بلکه به این معناست که صفت مشبهه وضع، محضر شما عرض کنم، برای مطلق اتصاف ذاتی به وصفی شده است. خوب دقت کنند دوستان، در اسم فاعل که معناش معنای حدوثی است نظر به تجدد داریم، یعنی نظر به حادث شدن و بود شدن بعد از نبودن، یعنی این که یک زمانی نبوده است بعد حادث شده، لذا میگن حدوث دیگه. پس تغییر به زمان حادث شدن خود به خود در اسم فاعل وجود داره، به خلاف صفت مشبهه که برای مطلق اتصافه، برای مطلق اتصاف است. البته این البته رو ظاهرا دیروزم دیگه من خیلی واردش نشدم دقت کنم. البته ممکنه دوستان سوال کنن خب ما خیلی از موارد در استعمالات داریم که صفت مشبهه در معنای استمرار استعمال شده، معنای مستمر از او فهمیده می شود. جوابش اینه که خب هیچ منافاتی با عرض ما و بیان ما نداره. حتی ما میگیم ظهور صفت مشبهه در استمرار، اینو قبول میکنیم، ظهور صفت مشبهه در استمرار است. اما صفت مشبهه دلالت میکند بر استمرار به دلالت وضعی، یا به دلالت عقلی و اطلاقی. اینا خیلی با هم فرق میکنند. اونهایی که میگن قید ازمنه سداسه استمرار و دوام در مفهوم صفت مشبهه نهفته است، معنایش اینه که جزء معنا از معنای موضوع لهی که واضع اراده کرده این معنا رو همین استمرار و دوامه، لذا اون نتایج رو به دنبال داره. که عمده ترین نکتش هم این بود که ما بسیاری از استعمالات رو باید قائل به مجاز بشیم. مجاز مگر چیه؟ مجاز استعمال در غیر ما وضع علیه دیگه، ولو شما قرینه یا قطعیه یا حاکمه هم داشته باشید. قرینه که حل نمی کنه قضیه رو، رأی تو اصلاً یرمی شما قرینه دارید، خب شیر بیشه که تیر پرتاب نمی کنه، یا رأی تو اصلاً فلحمام مثلا. اصد اینجا رجل شجاعه، در معنای مجازی استعمال شده. اما وقتی ما میگیم صفت مشبهه محضر شما عرض بکنن دلالت میکنه بر مطلق اتصاف، این اطلاق البته به زمینه بعضی از امور، این زمائم مالا تقویت میکنه، صرف تقویته، که اولا مبدأ اشتقاق صفت مشبهه عمدتا اوصافن، لذا کم میبینیم یا نمیبینیم. شما ببینید صفت مشبهه از افعال، از اونهایی که دلالت بر کار بکنه، افعال به این معناها مشتق بشود، مثلا از ضربه، دقت میکنید، از معمولا اون احداثی که دلالت میکنن بر حالات عمدتا این گونه است دیگه. و کثیرن مقوی دوم این که کثیرن در مورد استمرار استعمال میشود، اینو ما قبول داریم. اینها رو وقتی زمینه میکنیم به همین اطلاق، به اطلاق، اطلاق یعنی مقید نبودن دیگه، دوستان جلسه قبل رو مطالعه کردن دیگه، مقید نیست به هیچ زمانی، به این اطلاق زمینه میکنیم، خود به خود استمرار بله مستفاده، علی نحوه ظهور مستفاده. پس تفاوت میان این دو نظر در این که آیا تو استمرار استعمال میشه یا نمیشه نیست. اینو دقت کنن دوستان، تفاوت چیه؟ این که آیا استمرار جزء معناست یا جزء معنا نیست. نظر اول میگه است، مبتلای به مجازات باید بشه. نظر دوم میگه نیست. میدانید اصطلاحا این تعبیر شاید چنیده باشن دوستان، میگن لا به شرط یجتمع مع الف شرط، لا به شرط نسبت به زمانه. وقتی لا به شرط شد، حالا سوال، آیا در این موردی که ما استعمال داریم گذشته است، حال است یا آینده است، چیه؟ میگه مگر قرینه داشتیم؟ هر کدام میتونه باشه، اگه نداشتیم ظهور در استمرار داره دیگه. کسی نگفته میگن حرف المتعلق یفید بله عموم، وقتی نگفتیم چه زمانی سازگاری داشت با استمرار، خب استمرار مثلا مستفاده دیگه. لذا محقق رضی هم در اون ادامه عبارتی که دیگه من شلوغ میشد نخوندن، ایشون فرمودن که لاچن لما اطلق ذلک ولم یکن بعض الازمنت اولا من بعضن. وقتی مطلقه ما بگیم گذشته چه فضیلتی نسبت به آینده داره، بگیم آینده چه فضیلتی نسبت به حال داره، اگر قرینه نداشتیم ولم یکن بعض الازمنت اولا من بعضن کان الظاهر و ثبوت اون فی جمیع الازمنه الا ان تقوم قرینه، تا جایی که ما قرینه نداشتیم میگیم ثبوت و همه ازمنه، الا ان تقوم قرینتون علا تخصصهی به بعضها کما تقول کان هازا حسنن فقواهن، هم کانه دلالت میکنه هم فقواه دلالت میکنه که استمرار نداره، یا این که بگیم هازا حسنن الانه فقط. لذا عمده تفاوت اینه که آیا استمرار وضعیست یا استمرار عقلی و به دلالت محضر شما عرض میکنم که اطلاق. این نتیجه گیری اول، سان اجازه بدن من به ثمر برسانم، این نتیجه گیری اول که ما دیگه معنا رو به نظرم اون حدی که لازم بود، البته بیانهای دیگر میشه مطرح کردها، نظر من الان یکی از نوشته های دیگر آوردم، یه بیان دیگری داشتم دیگه میخواستم عرض کنم، گفتم شلوغ میشه، این بیانهای متعدد هم گاهی اصل مطلب رو به نظرم انسان رو دچار غفلت میکنه. ثانیا اولا ما چی شد؟ به کجا خورد؟ نتیجه این شد که ما معنای ثبوتی رو اون چیزی که به نظرمون صحیحه عرض کردیم، محضر شما عرض میکنم با اینکه دیدید دو طیف گسترده و عمده هم بودن، ما یکی دو تا عبارت هم برای دوستان نقل کردیم، حتی بعضی هاش هم دیگه ذکر نکردیم، دو طیف گسترده بودن. ثانیا دقت کنن عزیزان که اون چه مد نظر متکلم در صفت مشبه است، ملحوظ در ذهن متکلم است، فقط و فقط دلالتش بر اینه که صفتی برای موصوفی ثابته، صفتی قائم به موصوفی است، این است و جز این نیست. به خلاف اسم فاعل، اسم فاعل در اسم فاعل گاهی متکلم ممکنه به اقتضاء معنایی که اون حدث داره علاوه بر فاعل نظرش به مفعولی که حدث بر او واقع شده است هم جلب توجه پیدا بکنه، معطوف بشه. اینا برمیگرده به همون توضیحات قبلی ما، همین نکاتی که عرض می‌کنم از شکم اون حرفا بده خارج میشه. علتش همون تجدد و حدوثی است که در اسم فاعل عرض کردیم. به یک بیان، به این بیان یه مقدار لیز هست، ولی به یک بیانی تو اسم فاعل ما نظرمون خارجه، افعال خارجی، اون چیزایی که در خارج حادث می شود، کی می کنه، کی بر کی واقع می شود، اما در اسم صفت مشبهه این گونه نیست. می خواهیم حالت اصابت بکنیم برای یک ذاتی. خب بدونید نتیجه این عرض ما در ثانیان چه می شود؟ در نتیجه روشن میشه که اولا چرا علما میگن صفت مشبهه از فعل لازم گرفته میشود و نه فعل متعدی. بله؟ چرا از فعل لازم گرفته میشه؟ چون در صفت مشبهه قصر نظر، اکتفاء نظر میشه به چی؟ به فاعل. وقتی شما بخواید وقوعش بر مفعول رو بیان بکنید، یعنی حدوثش رو دارید بیان میکنید، دقت میکنید؟ یعنی دارید حادث شدن، تغییر زمانی درش ایجاد میکنید، در حالی که ما گفتیم صفت مشبه تغییر زمانی بله نداره. ثانیا اون چه که صحیح به نظر میرسه که بزرگوارانی هم مطرح کرده ان اینه که صفت مشبه هم میتوانه از فعل لازم گرفته بشه هم از فعل متعدی. دوستان ظاهرا تناقض میبینن تو ذهنشون، درسته؟ هم از فعل لازم میتواند گرفته بشه هم از فعل. حتی ما عرض میکنیم مراد شاید بسیاری از علما که گفتن از فعل لازم گرفته میشه همینه، اونایی که میگن از فعل لازم گرفته میشه منظورشون این نیست که از فعل متعدی گرفته نمیشه، حتی بعضی از عبارات لیزه ها من قبول دارم، ولی بخوام بشکافن، چون بالاخره بعضی از مباحث با اینکه روشن بوده پخته نبوده، بالاخره اون جا افتادگی رو نداشته. شما وقتی که نمیدونم نخود و لوبیا و چهار تا چیز دیگر رو قاطی میکنید توی یک آب، یک ساعت بپزه میپزه، اما وقتی جا میفته که اینا با هم به تعبیری مچ بشن، اون موقع جا میفته. لذا خیلی از مواقع شما عباراتی رو از قدما میبینید مطلب به تعبیری روشن بوده، اما نه به اون وضوحی که مثلا کامل و 100% باشه، لذا قلمهای مقدار لیز شده است. اختصاص به این بحث هم نداره، بالاخره در سیر زمان باید مباحث پخته بشه دیگه، دقت میکنید؟ گاهی صده های طول میکشه که یک بحث علمی به ثمری برسه. محضر شما عرض میکنم اونهایی که گفتن از فعل لازم گرفته میشود، مرادشون این نیست که از فعل متعدی گرفته نمیشه، بلکه معنا اینه که اگر ما از فعل متعدی هم میخوایم بسازیم، باید فعل متعدی رو از جهت معنوی تقدیر به فعل لازم بکنیم، یعنی جهت وقوعی درش لحاظ بله نشه، بلکه جهت صدوری درش لحاظ بشه. و الا اگر این نواشه، من از تون سوال میکنم، از تون سوال میکنم، توضیحی که ما دادیم اینه که اصلا نمیشود معنای تعدیه، یعنی معنای وقوعی در صفت مشبه لحاظ بشه. چطور در استعمالات محقق شده است؟ رحیم رو چطور آقایون استثناء میکنن، میگن مثلا سماعن داریم، علیم رو چطور میگن داریم؟ البته بعضی از افعال یا حالتی دارن که ممکنه انسان نتونه حالت تعبیه رو ازشون جدا و خیلی سخته، خصوصا افعالی که روی کار نه حالت متمرکزن، مثل ضربه. دقت میکنید؟ مثل ضربه، به خلاف مثل علمه، مثل رحمه، این موارد متفاوتن. لذا عرض میکنیم، محضر شما عرض میکنم، اولا چرا گفتن از فعل لازم، ثانیا اون چه که به ذهن میرسد اینه که فعل متعدی به ما و متعدی مشکل داره، اما اگر فعل متعدی رو محضر شما قصد نظر از معنای وقوعیش بکنیم، به فعل خارجی کار نداشته باشیم، به حالت خارجی کار نداشته باشیم، میتواند ازش صفت مشبهه محضر شما عرض میکنم که بنا بشود. ثالثا، این ثالثا به اصل مطلب میخوره، اولا اینی که اول گفتیم، ثانیا اینی که زیلش دو نقطه گفتیم، این ثالثا بازم روشن شد که چرا آقایون میگن صفت مشبهه نسب به مفعول به نمیدهد و اگر نسب بدهد بنابر تشبیه مفعول به. دیگه توضیح هم نمیخواد، هرچی در این مورد قبلی گفتیم اینجا هم مطرح کنن دوستان. خب علتش اینه که اینا منافات پیدا میکنه و معنای ثبوتی. تشبیه مفعول به من در عرائض عبارت عرض میکردن، توضیحات عبارت میگفتم، یعنی صرفا در ظاهر اعراب نسب پذیرفته، اما باطن معنا مفعول به نیست. چون اگر باطن معنا مفعول به باشه یعنی چه؟ یعنی این حدث وقوعش بر مفعول مورد لحاظه و وقوعش بر مفعول نمیشود مورد لحاظ باشد به حدوث مد نظر نباشه. تقید به زمان میاد دیگه، وقتی که شما میگید، محضر شما عرض میکنم، حالا یه تشبیه تنظیر، یه تنظیر بکنیم، از یه جهاتی ممکنه موعد باشه اما از یه جهاتی مقربه. یه وقت هست میگید فلانی زننده است، زننده است، یعنی میخواد این صفت رو برای ثابت بکنیم، اصلا کاری ندارید این زدن بر کسی واقع شده نشده، این صفت در این شخص وجود داره، این حالت تغییر زمانی نمیاره، کاری زدن چه واقع شده اصلا این سوال پیش نمیاد. اما یه وقت هست میگید فلانی امر را زد، این ناخودآگاه میره روی حدوث و تغییر به یک زمانی که یک در یک زمانی واقع شده، این مثلا تغییر زمانی میاد، تغییر زمانی که اومد میشه حدوث، از معنای ثبوتی که لاقید نسبت به زمان است خارج میشود. یه مثال دیگه بزنم بحث رو به اتمام برسونیم. یه وقت هست میگید زیدان عالمون، فکر نکنید فقط این مباحث رو ضربه و کاره، نه رو حالات هم ممکنه باشه. یه وقت هست میگید زیدون عالمون و توجه هم ندارید که فلان چیز رو بهش عالمه ها، نه، فقط میخواید بیان کنید صفت علم برای زید بله ثابت. عالم است به چی مهم نیست، صفت علم رو میخواید برای ثابت بکنید، این میشه چی؟ صفت مشبهه، معنای ثبوت. اما یه وقت هست میگید زیدون عالمون ان اباه فدار، زید عالمه، به چی عالمه؟ به اینکه پدرش تو خونه است، به این علم داره. اینو میتونیم بگیم معنای ثبوتی داره؟ بله؟ نه دیگه، متعلق براش اومد، مفعول براش اومد، معلوم رو ما ذکر کردیم در اینجا، وقتی معلوم رو ذکر کردیم تقید زمانی میاد دیگه، حدوث میاد. یه زمانی این علم نبود، وقتی پدر در خانه نبود و این یا بود مثلا این شخص آگاه نبود، اما وقتی پدر در خانه رفت و این آقا آگاه شد به این که پدر در خانه است، این علم براش حاصل شد. میبینید حدوث دیگه، معنای حدوثی است که میشود اسم فاعل و دیگه صفت مشبهه نخواهد بود. بفرمایید. خب این از کجا معلوم مثلا صفت مشبهه باشه؟ شاید صیغه مبالغه باشه. ما که رو مصداق بخواید وارد بشید، مصداق رو باید بررسی کنیم. دقت میکنید؟ مشکلی هم نیست. یعنی یه وقت انسان میذاره رو مصادیق، انسان وارد میشه و بررسی میکنه، خصوصا صفاتی که در مورد خداوند مطرح شده. اونها محضر شما عرض میکنم بعضی از جوانب ممکنه درش لحاظ بشه. لذا ما اصلا هم مثال نزدیم. اگرم مثال زدیم گفتیم کان زیدان حسنا، نگفتیم کان الله علیما حکیمات اونجا همین بحث مطرح میشه. دقت میکنید اونجا همین بحث مطرح میشه. لکن خود همین علیم صفت مشبهه چرا باشه؟ دقت میکنید صفت مشبهه چرا باشه؟ ممکنه بگیم محضر شما عرض میکنم که صیغه مبالغه است. مضافاً بر اینکه ممکنه خود خداوند تبارک و تعالی خصوصیت داشته باشه. یعنی ما قرینه داشته باشیم از خارج بر اینکه علمش نسبت به اشیاء حادث نیست. و این قرینه حاکمه میشود. ما که در جایی که قرینه وجود داره که بحث نمی کنیم. قرینه همیشه حاکمه بر ذوال قرینه است. هیچ قاعده و ضابطه علمی نمیتونه بر قرینه حاکم بشود. مثلا شما مباحث اصولی که میخونید که از اعتراضاتی که معمولا بیان میشه مباحث اصولی همینه که شما اصول چون در خلأ بحث میکنه دیگه، یعنی در جایی که قرینه نباشه خلأ به این معناها. اینو دقت کنید، آره شبهاتی باز پیش نیاد یا توضیحات داره. محضر شما عرض بکنم که قرینه ای نباشه. اگر مثلا میگیم افعل ظهور در چی داره، این در صورت عدم وجود قرینه است. یکی از شبهات اینه که خب شما اینو بحث میکنید، وقت میذارید، اما وقتی که اصول مقدمه فقه دیگه احکام است، حتی اصول اصول اندیشه است، نه فقط اصول الفقه، اما ما به این معمولا طریق بیان میکنیم تو مباحث، اینجوری معمولا جا افتاده، میگن خب اونجا غالبا محفوف به قرینه است، روایات محفوف به قرینه است، آیات محفوف به قرینه است. دقت میکنید چه فایده ای داره؟ خب یه قاعده کلی که مطرح میشه اگر خواستیم تو مصداق پیاده کنیم، تو مصداق فقط اون قاعده نیست، ممکنه بعضی از موارد ده ها امر دیگر مؤثر باشه. دقت میکنید ضابطه یعنی لو خلیه و طبعه، خودش باشه و خودش. خب اونجا یه مثالی است که باید بررسی بشه، نقد بشه، جهادش مطرح بشه. مطلب کلی همین است که عرض کردیم، یعنی دارو مثالهای ساده هم پیاده کردیم. بله اطلاق دیگه. همینه. ظرف استعماله. ببینید من میخوام بگم زیدون حسنون دائما، درسته؟ نه میخوام بگم، اما نمیگم، میخوام بگم زید دائما حسن است. یه وقت دیگه میخوام بگم زید دیروز حسن بود. یه وقت دیگه میخوام بگم چی؟ زید فردا حسن است یا زید الان فقط حسنه. اطلاق مفید استمرار معناش اینه. اگر شما خواستید بگید دیروز حسن بود، باید بگید امسه. نیارید محضر شما رو بکنم اقرای به جهر کردید. اگر بخواید بگید فردا حسن خواهد بود، باید بگید قدم، یا الان رو باید بگید الانه. اما برای استمرار، ولی درون معنا نیستم، برای افهام معنای استمرار قید دائما لازمه؟ میگیم نه، چون اطلاق خودش مفید استمراره. زمانی دون زمانی برتری نداره که، یه زمان بر زمان دیگر. لذا اگر متکلم بگه زید حسن است، هیچی نگه. بله اثبات حسن کرده برای زید، اما این بالاخره در ظرف دیگه، در ظرف زمانی است. چه ظرف زمانی مورد نظره؟ بگیم چون قید نیاورده است، استمرار مرادش بوده. بله ما میخواییم بگیم خب پس این مجمل میشه، متکلم اصل اینه که اجمال گویی نکنه، اطلاق معناش همینه. نه اما ظرف استعمال چی؟ لحاظ ذهنی در معنای موضوع اللهی درسته، اما ظرف استعمال چی؟ بالاخره این حسن در یک ظرفی مراد هست یا نیست؟ بابا اجمال که توجه نمی کنه، اجمال گویی که نمی کنه متکلم. که متکلم وقتی میگه زیدون حسنان، یه چیزی در نظرش هست که کی حسن بوده، اجمال گویی که نمیخواد بگنه. که شما این بیانتون میدونید به کجا منجر میشه؟ به این منجر میشه که تمام مطلقات مجملن. مطلق گویی خودش یه بیان، یک زبانه، یک زبان گفتاری است که تو عرف هست. حالا این از جهت مبانی باید حل بشه. دقت میکنید؟ میگیم متکلم وقتی که در مقام بیان هست، حکیم هست، افاده معنا و القاء معنا میخواد بکنه، از عدم اجمالگویی است، از عدم هزالت و نمیدونم شوخی و امثال این هاست، این عبارتی که مطرح میکنه باید دارای معنا باشه. خب دارای معنا هست، میگیم زیدان حسنون. خب زیدان حسنون چه؟ این میشه اجمال. نسبت متعلق ظرفش میشه اجمال. نه اطلاق اجمال نداره دیگه. اطلاق اگر شرایطش تمام باشه اجمال نیست. حالا این دیگه پشتوانه بحث داره، اینو به عنوان اصل موضوعی از نوع بندگی بفهمید.
تفاوت می‌دارن کلا بین یه چیزی که مثلا پیوسته باشه، مثلا این مثال معروف که مثلا درست باشه، با یه چیزی که تکرار بشه، یعنی رو به صورت صفت مشبهه ای میشه و مثلا زدن روی یه چیزی که تکرار بشه، یعنی بخواد تکرار بشه، علت دوام بخواد تکرار بشه، اینو به صورت صفت مشبهه ای نمی‌سازه.
این اگر لحاظ اون حادث شدن بشود دیگه نمیشه، اون چه صيغه مبالغه. تکرار حدث میشه صيغه مبالغه. دقت می‌کنید؟ صيغه مبالغه معناش همینه دیگه. اثبات محضر شما عرض میکنم که حدث برای ذات علا نحو تعدد و تکرار.
چجوری میشه این صفت مشابهه بشه؟ همین حالتی که بخواد تجدد حدث.
خب توجه نداریم به آمد و رفتش، فقط میخوایم این صفت رو ثابت بکنیم. حالا در خارج این گونه است که میاد و میره، کاری نداریم بهش. ولی اون چه که مورد لحاظ چیه؟ اون چه که مورد لحاظ به عنوان معنای موضوع اللهی ما در نظر میگیریم، اتصاف این ذات به این صفته. حالا ممکنه از جهت ماده، چون ما داریم هیئت رو میگیم ها، دقت کنن عزیزان، هیئت صفت مشبه، هیئت معنای هیئت رو داریم بحث میکنیم، ولی ماده ممکنه یه حالتی داشته باشه که اومد و رفت داشته باشه. مثلا گفتن بعضی از اوزان صفت مشبهه عارضه، یقرأ و یزول، مثل فرح این حالت رو داره. خب عنایت بفرمایید عزیزان به ادامه بحث. هذا باب التعجب. خب نکته ای که به عنوان پیش درآمد و قبل از شروع بحث میخوایم عرض کنیم، تعجب معناش برای دوستان روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. همون به تعبیر شعور داخلی و کیف نفسانی که نفس بهش منفعل می شود وقتی که یه اموری رو برخورد می کنه، یه چیزی رو بزرگ می بیند، یه چیزی رو محضر شما عرض بکنم که عظیم می بیند یا شبیه به او، خصوصا جایی که سبب خفی باشه. اینو دقت کنید، لابلای مباحث نیاز داریم. معمولا تعجب از خفاء سبب پیش میاد. خود معجزه هم باعث تعجبه همینه دیگه. میگن معجزه خارج از علت و معلول، تو مباحث عقایدشون دوستان خوندن، خارج از سلسله علل است یا نیست؟ بله نیست، لکن ما علل رو درک نمی کنیم، خفاء سبب داره، دا باعث تعجب ما میشه، باعث تعجب میشه. شاید اگر خیلی از چیزایی که امروز بود هزار سال قبل بود میگفتن این معجزه است، در حالی که علل در کنار هم جمع شدن، کشف شدن، به این معلولات رسیدن. لذا اون چیزی که در تعجب بیشتر باعث ایجاد تعجب میشه خفاء سببه. اینو تو توضیح سیاقی که ایشون میگن من شاید بعداً استفاده کردم. خب مطلب اول این که تعجب ساختارهای فراوانی داره، اساليب فراوانی داره در زبان عرب، که به یک اعتبار میتوانیم بگیم به دو دسته کلی تقسیم میشن. اولا اون اسالیبی که ضابطه معینی نداره، بستگی داره به قدرت بیان متکلم و منزلت بلاغی او، هرچه فصیح تر بفرمایید بله قادرتر. چارچوب خاصی نداره، ما خطکش بذاریم بگیم تو این چارچوب تعجب فهمیده میشود، خارج از این چارچوب نه. چند تا مثال بذارم برای دوستان، بعض مثالها رو همیشون گفتن. مثلا آیه مبارکه میفرماید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، چگونه به خدا کافر می شوید در حالی که شما مردگان بودید و او شما را زنده کرد. ساختار ساختار از کلمات که کنار هم چینش پیدا کردن، یکی از معانی که القاء میکنه و افهام میکنه تعجبه. یعنی خداوند میخواد بفرماید من در تعجبم. البته این تعبیر تعبیر مناسبی نیست، تعجب از کیفیاتیست عارض نمیشود بر ذات خداوند تبارک و تعالی، نسبیه دیگه، یعنی به اعتبار مضافان الیه، به اعتبار ماست، که این مایه تعجب است که شمایی که مردگان بودید شما را زنده کردن چگونه به خدا کافر میشید. یا مثلا ساختاری مثل سبحان الله، البته اگر قرینه ای داشته باشیم که تدل علی ان المقصود منها التعجب، این تو فارسی هم میگیم دیگه، گاهی در مقام تعجب چی میگیم؟ میگیم سبحان الله. تو عربی هم داریم. حالا من ذهنم یاری نمیده، ظاهرا نداریم، چون دوستانی که حفظ هستن تو سوره یوسف قبل از اون حاشا لله ما هذا بشرا سبحان الله داریم یا نداریم؟ نداریم ظاهرا، درسته؟ بله. حالا مثلا تو همچنین مقامی میشه درسته استعمال بشود دیگه، درسته؟ سوم لله در رو فلانن، مثلا لله در رو زیدن، یه ساختار معمولی است. لله جار مجرور، در رو فلانن هم مضاف مضاف الیه، مبتدای مؤخر، خبر مقدم، مثل فدار زیدان است، مثل لزیدن، مثلا کتاب و امرن است. اما ببینید از این ساختار عرب چی میفهمه؟ تعجب میفهمه. لله در رو زیدن، نسبت دادن به خدا، نیکیش مال خداست، یعنی اینقدر نیکه که ما نمیدونیم علتش چیه، این خفاء سبب، علت نیکیشو نمیدونیم، نسبت میدیم به خدا، خداست که نیکی این شخص را باعث شده است. ساختارهایی مثل یا لکه یا لهو یا لی، خاطرتون هست در سویتی؟ بله، من فکر کردم الان باز مغنیه. در باب ندا ایشون میگه، ظاهرا حالا باب استغاثه است، باب مندوبه، اون آخرش میگه این حرفایی که زدیم تو استغاثه، همین ساختار ممکنه در متعجبون من استعمال، یا للعجب، یا استفهام تعجبی. یکی از استفهامات استفهام تعجبی است، یعنی استفهام در مقام تعجب. دیگر از ساختارها که خیلی روشنه، حتما به ذهن دوستان رسیده، مصدر تعجب و مشتقاتش عجبه، مثلا میگیم عجب تو من زیده، خود همین بیان تعجبه دیگه. فهلا مجر را فعلله و تفعلله، موارد دیگر هم داریم، اما اینها همه چی بودن؟ بله، ساختار غیر منضبط. در مقابل مورد دوم که اسلوبی است مضبوط به ضابطه معین، قیاسی است و قواعد خاص داره، و طبیعتا هر متکلمی قدرت استعمال داره، اختصاص به فصحا و بلغا نداره. این اسلوب دارای دو صيغه است، صيغه ما افعله و افعل بهی. بخوانیم این مقدار عبارت رو ببینیم چقدر میتونیم بحث کنیم. هاوا باب تعجبه و لهو صيغ کثیره، برای این تعجب صيغ کثیره است. مانند، ببینید ما یک بیان دیگری عرض کردیم که باز خیلی سر نخوریم روی این عبارت، لهو صيغ کثیره، این شاید به ذهن بندازه که مثلا این صيغ مدونی است. نه، مدون ضابط مند نیست، لذا بعدش هم مقابلش که میخواد دیگه میگه ول مبوب له، اونا رو تعبیر مبوب میکنه، یعنی مبوب یعنی یک باب مستقل داره. میتونیم بحث ادبی بکنیم، شاخه‌هاشو بحث بکنیم، شرایطشو بحث بکنیم، ساختارشو بحث بکنیم، اما اینا نه، صیغ کثیره یعنی صیغ غیر منضبط، مانند که بلیغ بودن، فصیح بودن، میزان بلاغت و فصاحت در چگونگی ارائه این ساختارها مؤثره. مانند کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم که توضیح دادیم، یا سبحان الله ان المؤمن لا ینجس، سبحان الله که مؤمن آلوده نمی شود. ظاهرا ینجس ذمه دارن دوستان، ینجس هم درسته، لغت داریم هم ینجس داریم هم ینجس، ولی ینجس ظاهرا محضر شما عرض بکنم که مشهورتره. البته محضر شما عرض بکنم که اگر نجسه باشه مازیش ینجسو است، اگر نجسه باشه ظاهرا ینجسو هست، که هر دو هم به یک معناست.
هر حرفی که اگه ما با کلامی نجو بگیم میتونه توی ساختار اول قرار
بگیره. بله، یه ساختاری که فصاحت و بلاغت درش رعایت بشه، تعقیب نداشته باشه، ابهام نداشته باشه. بله میشم. واهن للیلا ثم واهن واها هی المنال و اننا نلناها. شعر از ابو النجم گفته شده است. واهن، حالا ترجمهش دیگه خیلی مهم نیست، من مفرداتش عرض کنم، مثلا خیلی هم چیز مشکل داری مثل بعضی از اشعار نیست. واهن کلمتون یقال و عندت تعجب، البته تعجب از طیب شیء رو معمولا میگن، یعنی وقتی که تعجب میکنی از خوب بودن یک چیز، گاهی تعجب از بد بودن است، گاهی تعجب از خوب بودنه، که گفته شده است این. مثلا بعضی هم گفتن واهن اسم فعله معنای اعجبو. حالا لیلا که اسم امرأتن، که بعضی از نقلها دوستان لیلا دارن ولی سلما ندارن، ریا ندارن. بله شما هیچ کدومو نداری؟ نه دیگه. چند نفر متأهل هم سر این کلاس؟ خب پس نمیشه بعد این حرفان رو زنید. دوستان دانشجو هن اینجا، حالا دوستانی که گوش میدن سنا بالاست، یه مقدار پای به این مطالب کشیده میشه، این مزاحه اینه. ولی من خود سر اونایی که این داستانشون پایین تر بود بعد ما بحث میکردیم. بله، المنا یا المنا بزم یا کسر میم جمع منیه، آرزو آرزوها، لو هم برای تمنیست، نل ماها یعنی اصابت رسیدن، ضمیرم به همون منا برمیگرده. بله، المنا یا المنا هر دوش درسته گفتم، یعنی محضر شما عرض بکنم آرزوها جمع منیه. تعجب میکنم للیلا از پاکیزگی او، سپس تعجب میکنم تعجب کردنی که هی المنا لو اننا لنلناها. فقط مصرع اول در محضر شما عرض میکنم متن سیوطیست. والمبوب له، اون چه که تبویب و مضبوط شده است، بوب الکتاب یعنی چه؟ این کتاب رو باب کرد، تصفه، یعنی مدون مرتب، اون چیزی که میتونیم مضبوطش بکنیم، یعنی مضبوط شده است، مرتب شده است، لهو برای این تعجب. فن نحو، در علم نحو یه بابی اومده براش، صیغتان دو صیغه است که اشار الیها به قوله. آقای کریمی هنوز دارن تو شعره هم کجایی آقای
کریمی؟
اشار الیه ما به قوله هم
فرد
نه، خود واهن، خود واهن. بله، به معنای حتی بعضی گفتن اسم فعل من اعجبا هست دیگه. محضر شما عرض بکنم که اشار الیه ما به قولهی به افعله، اشاره کرده است به این دو صیغه جناب ابن مالک به قول خودش که فرموده است به افعله. یه مقدار خارج بگیم، اونو نمیدونم عبارت میتوانیم بخونیم یا نه، این چند دقیقه که فرصت داریم بحث رو جمع‌بندی بکنیم. این از مطلب اول. مطلب دوم، صیغه ما افعله و افعل به، جدا جدا میخوام هر کدوم رو بررسی نسبتا اجمالی بکنیم، البته نه کاملا اجمالی، بینابین دیگه. مثل ما احسن زیدن. این عبارت چه تراکیبی داره؟ ترکیب اول رو مثل جناب سیبویه گفته است که ما رو مای ما احسن زیدن رو نکره تامه بدانیم. نکره تامه یعنی چه؟ بله؟ ما، لفظ ما یا نکره است یا معرفه است. دقت کنن عزیزان، اصطلاحات اجمالش تو ذهن دوستان باشه، برای اون که در موقعی میخونن دقت بکنن، حتی اونجا هم شاید به این انضباطی که عرض میکنیم باید جنبندی بشه. یا معرفه است یا نکره است. هر کدام از اینها یا تامن یا ناقصن. یا تامن یا ناقصه. تامه یعنی چه؟ تامه یعنی دیگه نیاز به چیزی نداره، نیاز به چیز ماوردی برای روشن شدنش، بله تامه دیگه. صله نمیخواد بعدش، موصوف نمیخواد، صفت نمیخواد بعدش. یا ناقصه اند. معرفه تامه، اگر ما به معنای معرفه تامه باشه یعنی چه؟ یعنی معنای اشیعه. الف لام معرفه بودنش رو میرسانه دیگه، اشیع. اگر معرفه ناقصه باشد یعنی چه؟ بله؟ همون مای موصوله، معرفه ناقصه. چون نیاز به چی داره؟ صله داره، میگیم ناقصه، محتاج به صله است. نکره هم یا نکره تامه است. نکره تامه به چه معناست؟ شیعون، که البته دیگه نیاز به جمله صفت نداره. نکره ناقصه، که گاهی نکره ناقصه رو چی میگیم؟ نکره موصوفه. شاید شنیده باشن دوستان، نکره موصوفه یعنی به معنای شیعونی است که بعدش محتاج به چیه؟ جمله‌ای که برایش صفت بیاد. حالا جناب سیبویه میفرماید که این ما نکره تامه است، یعنی به معنای چیه؟ به معنای شیعون، که جمله بعدش هم دیگه صفت براش نیست. ببینید؟ ببینید چرا نکره تامه میگیره ایشون؟ چون میگه صفت ممکنه سبب رو، خفاء سبب رو از بین ببره. نه، ما میخوایم سبب مخفی، بله؟ بماند دیگه، تعجب میخوایم از این برداشت بشه. این صیغه خیلی روش بحثه، این دو صیغه، که ما تعجب رو از کجا میفهمیم، سبب رو از کجا میفهمیم. مثلا تراکیب باید این معانی رو افهام کنه دیگه، بفهماند. پس ما به معنای شیئون نکره تامه مبتدا، نکره تامه و مبتدا. باز از اتان سوال کنن، خب شد به معنای شیئون نکره است، مسبب ابتدای به نکره چیه اینجا؟ احسنتون، خود معنای تعجب، خود معنای تعجب. البته بعضی بیان دیگری هم دارند، بعضی بیان دیگری هم دارند، میگن تخصیص تقدیری خورده، شیئون به معنای شیئون عظیمونه، میخواد تعجب بفهمونه دیگه، شیئون عظیم. من بیان اولی که دوستانم فرمودن ما بیشتر میپسندیم. احسن زیدن، احسن فعل و فاعل، زیدن مفعول به، جمله خبر برای ما. تقدیر عبارت چی میشه؟ بله؟ تقدیر عبارت چی میشه؟ شیئون احسن زیدن یا حسن زیدن، یه چیزی نیکو کرد زید را، چیزی نیکو کرد زید را. چی نیکو کرد؟ نمیدانیم. خفاء سبب دیگه، همین خفاء سبب باعث چی میشه؟ بله؟ تعجب میشوند، باعث تعجب میشوند. این ترکیب اولی که آقایان ارائه دادن، جناب سیبویه مطرح کرده است، تا برسیم انشاءالله به تراکیب بعد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.